برنامه خبری رادیو زودی خوش اومدید. اینجا استودیوی مرکزی است و من شالوی گلخوجه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. امروز 23 دکبر این موضوع را خواهیم داشت. آفی دروزا بانک ملی تاجیکستان برای بازپس گرفتن پولهای باقی مانده در نظام زلاتای کرونا دو روز فرصت میدهد. چهارشنبه علاوه با شاه جایزه به دوشنبه برگشت و برای این پیروزی از مردم تاجیکستان سپاسگزار است.
من از خلق خودم، خلق عزیز خودم بسیار منتظر هستم که مرا اووز دادم و باور کردن.
و از جلجام به کوشانیان تاجران بازار جلجام فرصتی داده مقامات را برای کوچیدن به بازار نو کم می شمارند.
اگر اجارمون بتیه میریم کار میکنیم، اگر اجارمون نتیان ما پول نداریم برای خریدن.
اونایی که تاریخ زلاتای کرونا پول فرستادن میتوانند در دو روز آینده مبلغ‌هایشان را دست‌ساز کنند. بانک ملی تاجیکستان با نشر یک اعلان گفت نقطه‌های بانکی موظف شدند که 24 و 25 دکبر پول‌های بند مانده مشتریان در این نظام را بازپس بدهند. ده‌ها شهروند تاجیکستان شکایت دارند که پیش از فعال شدن مرکز پولگذرانی به واسطه زلاتای کرونا پول فرستاده بودند و آن را بازپس گرفتن نمیتوانند. همزمان بانک ملی میگوید یک قطار تشکیلات قرضی مالیوی هنگام انتقال مبلغ به کشودن صورت حساب بانکی مانع های صنعی و محدودیت های بی‌اساس جاری کردند. بنابراین از آنها تقاضا شده است که انتقال بی‌ممانعت مبلغ ها را تامین نمایند. چند لحظه پیش چهارشنبه علاوه فوازخان 21 ساله توجیک را با تنتنه در فرودگاه شهر دوشنبه استقبال گرفتند. با او دیروز شو جایزه سنترال ایژیاس گوت تالنت سپریده شد. علاوه امروز در اولین مصاحبهش با رادیو زودی گفت هیچ تصور نمیکرد که میانی چهار کشوری آسیای مرکزی پیروز میشود. سربینوز روح الله و امریدین علیموف گزارش میدهند.
چهارشنبه علاوه فوازخان 21 ساله توجیک و برنده آزمون سنترال ایشنز گوت تالنت روز 23 دکبر از قزاقستان به دوشنبه برگشت. او را در فرودگاه بین المللی پایتخت خبرنگاران و نزدیکان و هوادارانش پیشواز گرفتند.
این آزمون برای من چی داد؟ اما چی داد؟ شورت داد. شورت داد. من از خلق خودم، خلق عزیز خودم بسیار منتظر هستم که مرا اووز دادن و باور کردن که من همین جایزه رو به دست دارم و این نه تنها غالب من است، غالب همه خلق تاجیک است که برای من، و اگر خلق من نمی بود من این به همین روز میسر نمی گشتم و من همه خلق خودم رو دوست می دارم.
این آوازخوانی جوانی تاجیک شام 22 دکبر در موسم اول این آزمون پیروز شد و 10 میلیون تنگه قزاقی برابر با بیش از 26 هزار دلار جایزه اساسی آزمون را صاحب شد. پیروزی او در پی آوازدهی ساکنان منطقه آسیای مرکزی به دست آمد.
من باوری نداشتم که هم خیلی غالب میشم و که نام ما رو گرفت من به یعنی همه گپای خودم رو تمام فراموش کردم.
امسال این آزمون در تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان و قزاقستان برگزار شد. در کنار علاوه عضو حکمان آزمون مذکور از تاجیکستان هنرپیشه معروف علاویدین عبدالله هم قرار داشت.
همو رو دوست داشتن در سیمو یک جوان صاحب استعداد رو دیدن که یک گوهره که رو دیدن که او نیاز دارد به تربیه و به دستگیری. و
چهارشنبه علاوه در دور نهایی ترانه را اول با زبان ایتالیایی و سپس تاجیکی اجرا کرد و این مورد ستایش داوران و تماشابینان قرار گرفت.
اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دلی ما را، اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دلی ما را، بخالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
چهارشنبه پسر اخنظر علاوه آوازخوان تاجیک است و در شهر خوروغ ولایت بدخشان زاده و در دوشنبه بزرگ شده است. قبلا اشتراکدار آزمون های آوازی تلایی و پروین در تاجیکستان بود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روز یک شنبه بعد چند روز اعتراض‌های پای در پای بر ضد قانون نو شهروندی که به گفته منتقدان مخالف پیروان دین اسلام است، طرفداران سروزیر هندوستان گرد همایی دایر نموده از عملکرد خود حمایت کردند.
22 دکبر سروزیر هندوستان نریندرا مودی در گرد همایی ملتگراهای هندی روی صحنه برآمد. در پیام به شرکت کنندگان این چارابینی او تاکید نمود که قانون نوی شهروندی مسلمانان را تبعیض نمی کند.
مسلمانانی که در خاک هندوستان به دنیا آمدند و یا اجدادشان فرزند مادر هندوستان می باشند با قانون شهروندی کاری ندارند. یگان مسلمان به کدام بازداشتگاه ارسال نشده است و اصلا بازداشتگاه وجود ندارد. خواهران و برادران، این دروغ محض است.
قانون نو برای بعضی مهاجران بدون حجت امکان دریافت شهروندی هندوستان را فراهم می‌آورد. به این گروه افغان‌ها، بنگلادشی‌ها و پاکستانی‌های شامل می‌باشند که مسلمان نیستند و تا سال 2015 هم وارد خاک هندوستان شدند. منتقدان این قانون را تبعیض عنوان دادند. در اعتراض‌ها بر ضد این قانون که بعد تصویب آن در تاریخ 11 دکبر شروع شدند، بیش از 20 نفر به هلاکت رسیده است. بیش از 1500 اعتراضگر به حبس گرفته شدند و شبکه اینترنت محدود و در بعضی منطقه های هندوستان کاملا قطع شد. روز یکشنبه مخالفین قانون نو شهروندی نیز در پایتخت هندوستان دهلی نو و ولایت اترپردیش جمع شدند. با گفتی آنها این قانون ضربه به ساخت دنیوی هندوستان است، زیرا دین را برای دسترسی به شهروندی این کشور آزمایش میکند.
این مبارزه شخصی برای کدام فرد مشخص نیست. این مبارزه برای هندوستان، برای دموکراسی است. ما اصولا برای دموکراسی مبارزه میبریم.
اعتراض های اخیر بزرگترین چالش به حکومت بیش از 5 ساله نریندرا مودی ارزیابی میشود.
برنامه رو ادامه میدیم. کربرانی آزادی ویدیو به عنوان ما از این طرف شان نوار فرستادند. به قول مؤلف ویدیو، آنها در دهه آبی جومک برای جنازه کردن میت جنازه خانه ندارند. به همین خاطر مجبورند این مراسم رو در هوای سرد بیرون انجام بدهند. این هم در حالی است که به قول مصاحبه ما در این دهه صدها خانواده به سر میبرند.
همین جنازه خانه منه. کوچه باشه دوست. منه هوا خنوق منه.
بینندگان عزیز، اگر شما نیز مشکلات و گفتنی دارید در ویدیو ثبت کنید و همین گناه هم رو با شرح مطلب به عنوان رادیوی آزادی بفرستید. برنامه رو ادامه میدهم. صدها تاجر کلانترین بازار مسئله شهر دوشنبه جلجم کمتر از یک ماه برای خالی کردن دکانهایشان در این مکان را دارند. مقامات شهرداری صاحبکاران را به فروشگاه زمانوی دعوت میکنند که در کناره شمالی پایتخت بنیاد گردیده است. اکثریت تاجران بر این باورند که کوچ دادن بازار به منطقه نسبتا دورتر به کار و درآمدشان بی تاثیر نمیماند. آنها میخواهند برایشان حداقل امتیازی داده شود.
ماموریت بازار جلجم به تاجران یک ماه مهلت داده است که دکانهای خود را خالی کنند. تاجران این فرصت را برای جابجا شدن در بازارهای دیگر خیلی کم می دانند. مسئولان به تاجران پیشنهاد کردند که در مرکز نوی سودای کشانیان جایگیر شوند.
پیشکی خبر می کردن با خوبتر بود. خیلی می گیریم جمع میکنیم میریم. بازار اینا.
خبر کرده.
خبر کرده گیردم پیشکی هم خبر می کردن فقط. خیلی معلوم نبوده، خیلی نبود معلوم شد.
در جای نو چقدر جا گرفتن
و چیز
ما شرایط دارد؟
فعلا شرایطشون نمیدونیم. خیلی میگن که جای خوب های نمیدونیم.
در ماموریت بازار جلجم نیز تصدیق کردن که تا 15 ینوری سال آینده تاجران باید به مرکز سودای کشانیان بازار نوی مساله ساختمانی در قسمت شمالی دوشنبه روند. تاجران میگویند برای ترک بازار فرصتی کم پیش بینی شده است و هم در برای شرط و شرایط کاری در بازار نو معلوماتی بیشتر ندارند.
چقدر جا گرفتید؟
یک مغازین 6 با 4
در جای نو؟
در جای نو ما شفیر سودا میکنیم. خلق فهمون در تلویزیون برامد کنیم که بازار نو شده است که خلق هم جاره باکیم باز ایش کنه میدوند بازار در جنجا میبینیم که محکم کردن تومور افتانه باید همه رو فهمون نکنیم.
مرکز سودای کشانیان در 13 گکتر زمین در خیابان حافظ شیرازی شهر دوشنبه واقع است. در سندهای رسمی که دسترس رادیویی آزاد شدند، مالک مرکز سودای کشانیان شرکت فراز ثبت شده است. بنیادگذار شرکت فراز شمس‌الله صاحبوف داماد پرزیدنت تاجیکستان است. بعضی از سوداگران درخواست دارند که مسئولان بازار نو تا یک مدت به آنها در پرداخت پول اجاره و انداز امتیاز دهند.
اگر اجارمون بتیم میریم کار میکنیم، اگر اجارمون نتیان ما پول نداریم برای خریدن، مبلغی نداریم که مثلا بخریم اورا.
رفته دیدیم شوخ شروف حسان کده گیا ناز کده گیا شرط شروعش همش نازه آزوده خوش توزه بنا معقول شد دیگه این بازار.
محمد دولتشویف رئیس مرکز سودای کشانیان که نخواست در نزد میکروفون صحبت کند گفت هر تاجری که در بازار نو کارو آغاز میکند همچون امتیاز تا 3 ماه از پرداخت مبلغ اجاره دکانها آزاد است. بازار جلجم در مساحت 7 گکتر یکی از بزرگترین فروشگاه های مواد ساختمانی در دوشنبه است. در این بازار تقریبا 3000 کس کار میکنند.
ساکنان نویای ووسی را تصمیم تخریب ورزشگاه مرکزی نگران کرده است. آنها میگویند با ویران کردن ورزشگاه هزارها نفر از مکان تمرین محروم میشوند. ورزشگاه مرکزی فعلی 5-10 سال پیش بنیاد شده و به قول ساکنان در ساختمانش زیاد محنت کردند. حالا آنها نمیخواهند مکان تمرین و برگزاری جشنها به باغ تبدیل داده شود. گزارش محمود جان رحمتزاده را که مرسیت تو پیشنهاد میکند.
ورزشگاه مرکزی در ناحیه واسه را در نزدیکترین فرصت تخریب خواهند کرد. مقامات حکومت ناحیه واسه سبب تخریب کردن این ورزشگاه را بنیاد باغ استراحتی در جای این ورزشگاه توضیح دادند. این تصمیم ساکنان خصوصا ورزشگران را نگران کرده است که دوستداران ورزش از یگانه جای تمرین محروم خواهند شد.
این نگاه کمجر چخیل سدین این وزانی که ایجا ایسول 73 در همه جا ما قوغنه بود این همون جا تاون اصوص همه من شاو خوغنه میکنم از سدین رو امیدودم در پشتومون چیم چیندگی سدین سوس کردگیم این روزی مرده کماده است ما سدین رو میگیرم پرگ میکنم اما چه پرگ همه هی؟
ورزشگاه مرکزی واسه سالهای 70 در مساحت 3 گکتر بنیاد شده است. مکان اساسی برگزار کردن معرکه های ورزشی و فرهنگی است. ساکنان میگن در پشت ورزشگاه 5 گکتر زمین است، اما چرا میخواهند ورزشگاه را به باغ تبدیل دهند؟
استادیونی که 50 سال در اینجا وجود دارد پلان کندن شد. آیا در مدت 3 سال 2 سال 5 سال شما رئیس نایه شده همین خیلی استادیون ساخته میتونید؟ شما یکان چه ساخته نمیتونید؟
بعد از تخریب ورزشگاه مرکزی به نام تشه اسماعیلوف، ساکنان 20,000 نفری دیگر جای برای تمرین نخواهند داشت.
سر در اینجا زیاده از 100-100 نفر آدمان کلانسول تا خوانندگان مکتب آمده به ورزش بدن مشغول می شوند. من طرفدار باغ هستم، لیکن از باغ با مهمتر ورزشگاه است. من همه ورزشگاه همون باغی بودگی رو آورده به یک ترتیب دارورند. با یک نمونوی کند برای ما کافی است. حالا که 3 طرفش مخیم هیچ کس رفتن نمیتواند.
3 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه واسه از سال 2017 هم باز در مساحت 14 گکتر بنیاد ورزشگاه بزرگ ادامه دارد. بودجه بنیاد این ورزشگاه 48 میلیون سومانی است و برای 30,000 نفر پیش بینی شده است. ساکنان بر اینند که ورزشگاه نو خوب است، اما در مسافه دور از مرکز ناحیه جایگیر است و باور دارند که برای همه دسترس نخواهد بود.
با تشکر به یک یک شما بینندگان عزیز که تا این ثانیه هم رو تماشا کردید، برنامه خبری رو برای امروز انجام میدیم. خبرهای روز رو در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا نخست نوید بامدادی تقدیم شما عزیزان میگردد. من همه شما رو منتظر میمونم تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. دادستانی عربستان سعودی گفت که در رابطه با کشتار سال گذشته ژورنالیست جمال خاشقجی 5 نفر به مرگ محکوم شدند. دادستانی سعودی اینچنین روز 23 دکبر اعلان کرد که بر اساس قضیه پر سر و صدای قتل ژورنالیست 3 نفر دیگر در مجموع به 24 سال زندان محکوم شدند. خاشقجی یک ساکن ایالات متحده آمریکا بود و برای نشریه با نفوذ واشنگتن پست کار میکرد. او اکتبر سال 2018 در اداره کنسولگری سعودی در استانبول کشته شد. خدمات اکتشافی ایالات متحده آمریکا به نتیجه آمد که آمریکا کشتار ژورنالیست را محمد بن سلمان، شاهزاده سعودی که عملاً رهبر این کشور میباشد، صادر کرده است. مقامات در ریاض گناه را به گردن خادمان امنیتی واگذار کردند. دادستانی اینچنین روز 23 دکبر اعلان کرد که سابق مشاوری ارشد شاهزاده سعودی سعود القحطانی به کشتار ربطی ندارد، ولی در خلاصه های تفتیشات ایالات متحده آمریکا القحطانی برای شرکت در عملیات کشتار خاشقجی مورد تحریم قرار گرفته است. مرافعه گمانبران کشتار خاشقجی در ریاض در شرایط مخفی صورت گرفت. خاشقجی را بار آخر 2 اکتبر سال 2018 در داخل کنسولگری سعودی در استانبول دیدند. او برای دریافت سندهای ضروری به هدف ازدواج به این ساختار دیپلماتیک وارد شده بود. بر اساس گزارش‌ها بعد کشته شدن جسد او پارا پارا شده از داخل بینای کنسولگری بیرون برده شد و دیگر هیچگاه پیدا نگشت. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 23 دکبر در مراسم افتتاحی راه آهن در پل پیوست کننده روسیه با نیم جزیره اشغال شده قرم اشتراک کرد. کیف ایالات متحده آمریکا اتحاد اروپا ساختمان این پل را همچون نقض کننده استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین محکوم کرده، غرب شرکت های ساختمانی را که در بنیاد این طرح اشتراک کردند تحریم کرد. پوتین در مراسم افتتاحی پلی که 19 کیلومتر درازی دارد گفت:
Вы своей работой, своим талантом.
شما با کار و استعداد خود، با دلگرمی و سرسپردگیتان ثابت کردید که روسیه توان اجرای چنین طرح‌های سطح جهانی را دارد. این یک پل عظیم‌ترین نه تنها در روسیه بلکه در تمام اروپا است.
ماه نوامبر شرکت خصوصی راه آهنی گراند سرویس اکسپرس اعلان کرد که نخستین قطار از شهر سن پترزبورگ به سواستوپل 23 دکبر حرکت میکند و فاصله 2741 کیلومتر راه را در 43.5 ساعت طی خواهد کرد. قرار است 24 دکبر قطار از مسکو به سیمفروپل حرکت کند و این راه 33 ساعت و 2009 کیلومتر را در بر خواهد گرفت. طرح ساختمان پل که آن را طولانی ترین در اروپا مینامند 3.7 میلیارد دلار ارزش دارد. جنگ لفظی میان پولشا و روسیه در مسئله اینکه کدام جانب در شروع جنگ دوم جهان گناهکار است و تاریخ را تحریف میکند دوباره اوج گرفته است. روز 21 دکبر وزارت امور خارجه پولشا گفت ما اظهارات نمایندگان فدراسیای روسیه از جمله پرزیدنت ولادیمیر پوتین را درباره سبب های جریان جنگ دوم جهان که حوادث را تحریف میکند با نگرانی و ناباوری قبول کردیم. ورشو و مسکو را در احیای تبلیغات استالینیستی و خراب کردن تلاش های برقراری مناسبت ها که در عهد میخائیل گورباچوف و بوریس یلسین شروع شده بود گناهکار کرد. آژانس روسیه تاس در نقل قبل از ماریا زخارا و سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز 22 دکبر گفت این ورشو است که از راه اظهارات خشین و خراب کردن مجسمه های مبارزان ضد فاشیسم مناسبت ها را به هم میزند. مسکو اینچنین پولشا را در آن متهم کرد که یک جانبدار فعال جاری کردن تحریم های اروپایی نسبت روسیه در پی اشغال نیمجزیره قرم و شروع جنگ ها در اوکراین بود. اخیرا بروسل تحریم ها را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. روسیه سال 2014 نیمجزیره قرم را اشغال و از جنگجویان جدایی طلب در شرق اوکراین پشتیبانی کرد. مسکو و ورشو از هفته گذشته دوباره به اختلاف‌های لفظی گذشته، پوتین قدرت‌های غربی و پولش را در آن متهم کرد که در آستانه حمله فاشیستان نازی در سال 1939 با حکومت گیتلر چندین سازشنامه امضا کردند. بسیار مورخان پولش را یک قربانی عظیم‌ترین جنگ دوم جهان ارزیابی می‌کنند و می‌گویند در این کشور 6 میلیون نفر کشته شدند که 17% اهالی پولش را تشکیل می‌دادند. در قرقیزستان کارگردان معروف بولات شمشیف در سن 79 سالگی درگذشت. شمشیف در تاریخ 21 دکبر بر اثر بیماری ناآشنایی درگذشت. اوج معروفیت کارگردان به سالهای 1968-1988 راست می آید. در میان فیلم های معروف او تیراندازی در گذرگاه قرش، لاله های استقلال، کشتی سفید، تورنه های بهاری، چاه گرگان و فتح فوزیاما نام برده می شود. بولات شمشیف یک کارگردان معروف بود و در سالهای فعالیتش چندین جایزه ملی و بین المللی را صاحب شده است. مراسم خاکسپاری کارگردان روز 24 دکبر در شهر بیشکک برگزار می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نیروهای آمریکایی تایید کردند که یک سرباز آن کشور در افغانستان کشته شده است. طالبان هم ادعا نمودند که این سرباز آمریکایی در حمله آنها در کندوز به هلاکت رسیده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. بیانیه وزارت دفاع آمریکا بدون ذکر نام و هویت این سرباز و محل رخ دادن حادثه، تنها از کشته شدن یک سرباز خبر داده است. بنابر قانون‌های داخلی وزارت دفاع آمریکا، نام و هویت افراد ارتی در صورتی که در جریان عملیات نظامی جان خود را از دست دهد به مدت 24 ساعت و تا زمانی آگاه کردن خانواده او نباید فاش شود. خبرگزاری فرانس پرس اطلاع داده است که گروه طالبان مسئولیت کشتاری سرباز آمریکایی را به دوش گرفته است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد توسط شبکه اجتماعی واتساپ اظهار نموده است که این گروه یک ماشین نظامیان آمریکایی را روز 22 دکبر در ناحیه چاردره ولایت کندوز واقع در شمال افغانستان منفجر نمودند. خبرگزاری آلمانیز میگوید سخنگوی طالبان در بیانیه ادعا کرده است که نیروهای آمریکایی و افغان توسط مواد ترکنده هدف قرار گرفتند. در این بیانیه گفته شده است که نیروهای آمریکایی و افغان در حال آماده باش برای انجام یک عملیات هجومی بودند. ماهی پیش نیز دو سرباز آمریکایی در افغانستان و در پی سرنگون شدن یک چرخبال کشته شدند. در آن زمان طالبان ادعا کرده بودند که این چرخبال را هدف قرار دادند. با این حال ارتش آمریکا این گفته طالبان را رد کرده، آن را خبری جعلی نامید. حادثه روز یک شنبه 22 دکبر شماره آمریکایی های کشته شده در افغانستان را در سال جاری به 20 تن می رساند. بیش از 2400 سرباز آمریکایی تایی 18 سال جنگ در افغانستان کشته شده اند. امریکا در سال جاری با مذاکرات با گروه تندروی طالبان برای پایان دادن به جنگ در افغانستان روی آورد. این مذاکرات را از سوی امریکا زلمه خلیلزاد پیش می برد. مذاکرات با انتقادهای زیادی در داخل افغانستان روبرو بوده است. در حال حاضر بخشای از افغانستان در کنترل طالبان قرار دارد. مذاکرات در نهایت پس از کشته شدن یک سرباز امریکایی در جریان حمله طالبان در کابل با دستور پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ متوقف شد. با این حال در میانه های ماه جاری رسانه ها خبر دادند که آمریکا این گفتگوها را در قطر دیگر بار آغاز کرده است. در افغانستان نزدیک به 20,000 سرباز و افسر خارجی حضور دارند که 14,000 نفرشان آمریکایی هستند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ تلاش دارد که حضور 18 ساله سربازان آمریکایی در افغانستان را خاتمه بخشد. او در سال 2016 با انتخاب کنندگانش چنین وعده داده بود. آقای ترامپ سال 2020 بار دیگر برای کرسی پرزیدنتی آمریکا سبقت خواهد کرد.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه های رادیوی آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه های رادیوی آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده.تجه یا آزاده.org.
صدها نفر هوادار امروز در فرودگاه بین المللی دوشنبه چهارشنبه الوواتوف آوازخوان 21 ساله تاجیک را که برنده آزمون سنترال ایشنز گوت تالنت شد استقبال گرفتند. مراسمی که معمولا در تاجیکستان به پیشوازی ورزشگران آراسته می شود، اما باری اول از یک آوازخوان جوان در برابر پیوندان و هواداران شماره زیادی خبرنگاران و مقامداران تاجیک خوش استقبال کردند. چهارشنبه الوواتوف بعد غالبیت در این آزمون روز 23 دکبر از قزاقستان به دوشنبه برگشت. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلو ارا میکنم. چهارشنبه الوواتوف هنگام بیرون شدن از فرودگاه و در اولین مصاحبهش با رادیوی آزادی گفت شهرتی که این آزمون برایش داد غیر انتظار بود.
من باوری نداشتم که من خیلی غولب میشم و کی که نام ما رو گرفت من گپای خودم رو تمام فراموش کردم، دیگر نمیدونم چی گفتم، موزی در یادم نیست.
الوواتوف گفت هرچند شرکتش در چنین یک آزمون بین المللی باری اول بود، ولی هیچ تصور نمیکرد که از میان 12 هنرمند دور نهایی آزمون سازوار جایزه اساسی میشود و هم هنرش مورد استقبال 10 میلیون ساکن منطقه آسیای مرکزی میگردد. این جایزه 10 میلیون تنگه قزاقی برابر به بیش از 26 هزار دلار است و چهارشنبه الوواتوف میخواهد از جایزه پولی که به دست آورد برای هوادارانش یک تحفه ناگهانی یا سورپرایز کند. او گفت روزهای نزدیک این را خود مخلصانش خواهند شنید.
من علاکه میدونم که چیکار میکنم و ممکن بعد از یک چند روز مردم میدونند که من با این جایزه چیکار میکنم.
چهارشنبه گفت هنوز پدر و مادرش را ندیده است و زیاد میخواهد این خرسندی را با آنها قسمت کند و این لحظه را به صبرانه انتظار است. این آوازخوان جوان تاجیک شام 22 دکبر در مراسم اول این آزمون پیروز شد. پیروزی او در پی آوازدهی ساکنان منطقه آسیای مرکزی به دست آمد. چهارشنبه الوواتوف در دور نهایی ترانه‌ای را اول با زبان ایتالیایی و سپس تاجیکی اجرا کرد. وی در دورهای گذشته ترانه‌ای اگر آن ترک شیرازی دلیر نظروف و اکرمجان مبارک شاه را خوانده مورد ستایش داوران و تماشابینان قرار گرفته بود. همراه با چهارشنبه الوواتوف عضو حکمان آزمون مذکور از تاجیکستان هنرپیشه معروف علاویدین عبدالویف هم به دوشنبه برگشت. عبدالویف در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی چهارشنبه به نیم فینال راه یافت کوشش کرد به باوری داوران سازوار شود. به جانبداری او نه تنها تاجیکستانیان آواز دادند، بلکه از قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان نیز آواز زیاد گرفت.
میدونید شاید این کسب هم باشد که طبیعت هم باشد، من بسیار آدمی احساسی هستم و نمیتونم احساسم رو مثلا خاموش کنم، هیجان رو خاموش کنم که مثلا من میگم که بله بله از ما است. مثلا بعضی وقت چون نقش باشد میتونم فرض کنم که در اونجا من نتوانستم، من شاید یک و نیم متر از جا پریدم و جهیدم و غوش کردم و بوسه کردم و فریاد کردم که آفرین بهترین است و سزاوار است. در حقیقت
در شبکه‌های اجتماعی آزمون رو خیلی از نزدیک پیگیری می‌کردند و غالبیت چهارشنبه الوواتوف هم محض در اینترنت زیاد ستایش شد. برخی هم گفتند مقامات باید از ورزشگران و هنرمندان پشتیبانی مالی داشته باشد. چهارشنبه پسری اقنظر الوواتوف آوازخوان تاجیک است. وی در شهر خوروغ ولایت بدخشان زاده و در دوشنبه بزرگ شده است. چهارشنبه دانشجوی سال 3 دانشگاه صاحبکاری و خدمت تاجیکستان است. او پسری یگانه خانواده بوده، یک خواهر دارد. قبلا اشتراکداری آزمون آواز طلایی و پروین در تاجیکستان بود. آزمون بین المللی گوت تالنت در 10 کشور دنیا برگزار شده است. امسال این آزمون در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان و قزاقستان برگزار شد. در این آزمون از 4 کشور داوطلبان زیاد اشتراک کرده، هنر و توانایی خود را به نمایش گذاشتند. از تاجیکستان در این آزمون افرادی الوهیده و اینچنین گروهی رقصی پدیده اشتراک کردند.
مریم بی نظری و ساکن شهر کلوب شکایت دارد که مقامات امتیازهای اردن شرف پسرش دلشاد سفروف را نادیده میگیرد. وی میگوید پسرش سال 1998 به حیث سرباز گارد ملی در عملیات با ضد جنرال آشوبگر محمود خدای بردیو در سال 1998 اشتراک کرده و کشته شد. مقامات حکومت کلوب گفتند تلاش میکنند صاحب کار یابند که خانه نظریه را پورا از نو سازد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. نظریه‌ای 70 ساله میگوید دست کم 20 سال باز نامه و اردن شرف پسرش در دستش پشت در مقامات رسمی میگردد و از مقامات میخواهد برای سپردن پول خدمات کمونالی و ساختمان خانه نیمه ویرانه‌اش کمک کنند. یک نماینده حکومت کلوب تصدیق کرد که از مشکلی مریم‌بی نظریه‌ای آگاهند و برای حل آن تلاش دارند. هم صحبت ما به بردن نامش گفت با تونکه یک گوشه بام خانهش را پوشاندیم، باز یاری میکنیم. اما مریم‌بی نظریه‌ای میگوید این کاری تیرماهی امسال و پیش از سفر پرزیدنت به کلوب صورت گرفت، اما وعده ادامه تعمیر منزل دوباره به گوشه فراموشی رفت.
نیکی ما میخوام که ما خدم رام قطع پریزیم گفت برای نسید بای مرتبا بای پیسه کما تمیره یک افتا یک مده و دو میکنی یک روز پریومش در میدروی دگه پر میزنه تموم برای که پگای و روزیگه همی کوری تو میشود تموم.
منزل این خانواده چند سال پیش در نتیجه اومدن سیل نیمه ویران شد و کمخوی این زن از مقامات برای تعمیر خانهش از همون وقت آغاز شد. مریم بی نظریه میگوید ماها وقت خود را با دو دو در نهادهای محلی سپری کرد، اما بجز وعده چیزی به دست نآورد. یک پسر دیگری مریم بی نیز در همان حمله محمود خدای بردیو جراحت وزین برداشته پس از تبابت طولانی سال 2014 فوتیده است. او حالا با پسرش طالب جان سفر و زندگی دارد که به گفته او بیمار است و در جای کار نمیکند. طالب جان سفر و پسر مریم‌بی نظریه‌ای میگوید مدال‌ها از طرف پرزیدنت برای خدمت‌های شایسته برادرش تقدیم شد و به آنها گفته بودند که اردن شرف امتیازها دارد. با گفته طالب جان سفر و بارها در حالت‌های ضروری یا برای پرداخت کمونالی به حکومت مراجعه کردند، اما درخواست‌های آنها صرف نظر شد.
مدال از طرف جناب یولی برای خدمت‌های شایسته برادرم مکافئه شده بود. برای خدمت‌های شایسته‌اش که برای وطن جان دادن خدمت کردن دو مدال دادن و به ما گفتن که مدال در هر یک ساحه کاری در هر یک ساحه حالت فوق‌العاده به شما کار می‌ده، امتیاز بلند داره که گویا در حکومت پیشنهاد می‌کنین در یگان حالت فوق‌العاده باشه یا حق خدمت‌های کمونالی باشه و شما کمک می‌رسن، ولی که ما تو امروز مراجعه می‌کنیم پیشنهاد می‌کنیم مدال صرف نظر می‌کنیم.
مریم بی نظریه میگوید در حکومت شهر کلوب همیشه با او این سخن ها رو میگویند.
همش میگن که حکومت کمبغل است، یک جمهورن که ترا نگاه بین نکنن، یک جمهور خود نادت یک بچه مگه جورا میگیره، اولیگ نمیگیره، مثل کور نمیکنه، با 300 سوم روز میگذرونم.
در حکومت شهر کلوب گفتن که حالا امکان تعمیر منزل مریم بی نظریه را ندارن و تلاش میکنن که صاحب کار پیدا کنن تا منزل او را پورا از نو سازد. مریم بی نظریه میگوید مکافات بلند فرزندش طولی 20 سال هیچ کمک نکرد و اگر چنین است پس آماده است آن را به مقامات برگردانند. با اردن شرف شخص برای خدمت‌های جهت رشد ساحه‌های اقتصادی، اجتماعی، علم، فرهنگ و معارف، خدمت دولتی و حربی نمونوی و فعالیت‌های جمعیتی سفروز گردانده می‌شود. اردن شرف دارای درجه یک و دو می‌باشد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بهره‌ای به گفته وکیلان تاجیک از حد زیادی قرض‌های ایپوتکی یا قرض برای خرید منزل و مشکلی دسترسی ساکنان به آن از موضوعهایی بود که آخری هفته گذشته در جلسه پارلمانی تاجیکستان بحث‌هایی را به وجود آورد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شریفی پیشکش می نمایم. وکیلان پیشنهاد کردند که درصد قرض ایپوتکی تا 6 یا 7 درصد پایین آورده شود. مقامات بانک ملی می گوید این کار غیر امکان است. شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان اوید به اقتصاد و مالیه گفت بر اساس معلومات رسمی بانک ملی بهره قرضای ایپوتکی بیش از 21 درصد را تشکیل می دهد. در این جلسه برخی از وکیلان پارلمان خطاب به حمیدالله اشرف‌زاده معاون رئیس بانک ملی گفتند بهره بلند قرض ایپوتکی باعث شده است افرادی نیازمندی که میخواهند با گرفتن این نمودی قرض صاحبی خانه شوند به آن دسترسی ندارند. عبدالحلیم غفوروف وکیل پارلمان و رئیس حزب سوسیالیست گفت جوانهایی که به خاطر صاحب منزل شدن قرض ایپوتکی میگیرند بنابر بهره خیلی بلند با مشکلی های زیاد گرفتار میشوند.
اون آدمی که میگیرد جوان است و حال هیچ نداره، اقتصادی قرض ماندن مشکلی زیاد به بار آوردنش ممکن است.
برگرداندن درصد قرض ایپوتکی یکی از مشکلی هایی است که به نظر غفوروف ساکنان را نگران کرده است. در پی نگرانی ها از بالا بودن قرض ایپوتکی حمیدالله اشرف‌زاده معاون رئیس بانک ملی گفت برای با بهره پست دادن قرض ایپوتکی تشکیلات های قرضی کشور باید منبع های قرضی و سرمایه داشته باشند.
برای 6% اقلا برای 6% دادن و تشکیلات قرضی باید منبع های همون قرضی باید داشته باشد، یعنی سرمایه باید جلب کند که نرخی اون باید از 6% باید کمتر باشد.
شکر جان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان به حمیدالله اشرف‌زاده گفت قرض ایپوتکی در کشورهای دیگر 5-6 درصد و در بدترین حالت 7 درصد است و در تاجیکستان نباید فایز این نمودی قرض زیاد باشد. ظهوروف از معاون رئیس بانک ملی خواست نخست وضع مالی بانک ها را بهتر کنند و در مورد کم کردن فایز قرض ایپوتکی چاره اندیشند. معاون رئیس بانک ملی به بعضی پرسش های وکیلان مجلس نمایندگان پاسخ دقیق نداد و تاکید نمود که الان در مورد ایپوتکا بعضی امور رو روی دست ندارد. با توجه به مشکل دسترسی به قرض و مکانیزم نامکمل در نظام پیشنهادی قرض ایپوتکی، چندی از وکیلان مجلس نمایندگان ابراز داشتند که از قبول قانون در برای ایپوتکا بیش از 10 سال میگذرد ولی آن درست مورد استفاده قرار نمیگیرد. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید مسئله دسترسی به قرض ایپوتکی واقعا هم باعث به نگرانی است و معاشی که فعلا ساکنان در تاجیکستان میگیرند نمیتوانند ایپوتکا بگیرند. با گفته او در کشورهای دیگر نیازمندان با گرفتن قرض ایپوتکی مشکل خود را حل میکنند ولی در تاجیکستان اکثر ساکنان درباره این نمودی قرض حتی معلومات ندارند. او تاکید کرد که در کشور فایز قرض ایپوتکی بلند است، بنابراین آنهایی که از وجود ایپوتکا خبردار میشوند با دلیل موافقت نکردن درآمد ماهانهشان با پرداخت فایز قرض آن از دسترس نمودن ایپوتکا خودداری میکنند. بحث اطراف قرض ایپوتکی در پارلمان زمانی صدا داد که وکیلان مجلس نمایندگان لایحه قانون عاید به وارد نمودن تغییر ایلاوه ها با قانون در برای ایپوتکا را موردی بررسی قرار دادند. این سند که به قول حمیدالله اشرف‌زاده معاون رئیس بانک ملی برای حل بحث ها میان قرضده و قرضگیر در مورد ایپوتکا پیش بینی شده است از سوی وکیلان قبول گردید. با قبول این لایحه قانون مینبعد مشتریانی که قرض ایپوتکی دسترس میکنند در حالت های اجرا نکردن عهده‌داری های خود در نزد بانک یا سرزدن دیگر بحث ها میتوانند اموال به گرو گذاشته را بدون قرار دادگاه به فروش گذاشته بحث های مالی به میان آمده را حل نمایند. دفتر مطبوعاتی بانک ملی میگوید فعلا شماره آنهایی را که قرض برای خرید منزل گرفتند روی دست ندارند، زیرا تا حال از تشکیلات های قرضی چنین آمار پیشنهاد نشده است. این نهاد میگوید سال 2018 بانک های تاجیکستان با مبلغی بیش از 129 میلیون سومانی ایپوتکا دادند.
پیشنهاد اکسون نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، اکس و خبرهای خود را فرستید.
42 ورزشکاری تاجیک برای نتیجه هایی به دست آورده اشان در موسم سال 2019 جایزه پرزیدنت تاجیکستان را خواهند گرفت. علیشر جلیلوف نیم حمایتگری باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه و منتخب تاجیکستان بهترین بازیگر سال اعتراف شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. 42 ورزشکاری تاجیک برای نتیجه‌های به دست آورده‌شان در موسم سال 2019 در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا با جایزه پرزیدنت تاجیکستان مکافاتانیده خواهند شد. در این باره امر رئیس جمهور به تصویب رسید و در آن گفته می‌شود برای این کار 911250 سامانی جدا کردند. مقامات میگویند این پول از فوند ذخیروی پرزیدنت است. در بین ورزشکارانی که به دریافت جایزه پرزیدنت مشرف شدند، ورزشکاران معروف دلشاد نظرف قهرمان آسیا اوید به گرزندوزی، بهادر عثمانوف قهرمان آسیا اوید به باکس، کامران شاه یوستاپیریان و تیمور رحیموف برندگان مدال های نقره قهرمان آسیا اوید به جودا، شهریار دمینوف برنده مدال های نقره و برنجی قهرمانی آسیا اوید به قایقرانی در کنوی، سامان محمد بیکوف قهرمان جهان اوید به جودا میان جوانان، خوشقدم خسروف و سوربان لطیپوف برندگان مدال برنجی قهرمانی جهان اوید به سامبو هستند. باید گفت شماره زیادی پیشنهاد شدگان را ورزشکاران جوان تشکیل می دهند که در مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان و جوانان با مدال ها سرفراز گشتند. ولی امسال یگان نفر از تاجیکستان در نمودهای المپی ورزش در مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان مدال به دست نیاورده است. اینچنین تا حالا کسی از تاجیکستان با بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو راحت نگرفته است. خبری دیگر، علیشر جلیلوف نیم حمایتگری باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه و دسته منتخب ملی تاجیکستان که بهترین بازیگری سال اعتراف شد، با جایزه فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر جلیلوی 26 ساله از ماه ژانویه امسال در دسته استقلال دوشنبه بازی میکند. او در هیئت استقلال با عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شده، همچنین با مدال طلای جام تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر ماه ایول سال روان حقوقی در دسته منتخب تاجیکستان بازی کردن را پیدا کرد و در تیم ملی کشور در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت ورزید. علیشر جلیلوف میگوید:
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت دسته منتخب کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من امسال در هیئت تیم ملی تاجیکستان که وطن من است بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
مراسم سپردن جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری موسم سال 2019 روز 21 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع کاخ سروش دایر شد. غالبان از روی نامینیسه های مختلف با جایزه ها سرفراز گشتند. با بهترین بازیگران و مربیان لیگ عالی، لیگ اول، لیگ نورسان، لیگ زنان، لیگ فوتبال کسبی و مسابقه سابقه داران جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من شلوی گلخوجه هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی ژورنالیست دادوجونی اتوولا. دادوجونی اتوولو که یک منقید حکومت تاجیکستان بیش از 12 سال در خارج زندگی میکند و اخیراً دوستانی کل تاجیکستان گفت که اسم او هم بعد 27 سال به فهرست افراد مورد عفو وارد شده است. مؤسس و سردبیر نشریه چراغ روز یکی از اولین ژورنالیستانی بود که در پی به گفتش اتهامات سیاسی ترک تاجیکستان کرد.
دادوجان اتاولا 63 سال داشته، زاده شهر پنجکنت ولایت سغد است. ژورنالیستی با تجربه سال 1991 در دوشنبه نشریه منقد حکومت چراغ روز را تأسیس داد که در چند ماه پیش از سقوط اتحاد شوروی یکی از پیشتازترین نشریه های آشکارگویی تاجیکستان بود. یک سال بعد این دادوجان اتاولا تاجیکستان را ترک کرده به خارج رفت و در مسکو کار و زندگی میکرد.
از آنجا ایستاده به انتقاد حکومت تاجیکستان به واسطه نشر چراغ روز ادامه داد. بعد چند سوی قصد به جانش در روسیه، در آلمان پناهنده شد. از آنجا درباره تأسیس جنبش سیاسی وطندار خبر داد و گفت که مخالفان و ناراضیان سیاسی را در این سازمان متحد کرده است. مقامات این مخالفی حکومت را سال 2008 به چند جنایت متهم کرده در جستجوی بین المللی قرار داده بودند. مقامات گفتند که نسبت به داداجان عطاولا چندین پرونده جنایتی کشادند و سابق دادستان کل بابا جان بابا خانوف در یک نشست خبریش او را تروریست اطلاعاتی نام برده بود.
نشر خبری توزیع اوفی دودوجان عطاولا دوباره نام خبرنگار و سیاستمدار شناخته را سر زبان ها آورد و در برابر این سوال های زیاده را حل کرد. رادیوی آزادی در این زمینه با روزنامه‌نگار شناخته صحبت کرد و اولین سوال ما این بود که آیا خبری اوف شدن را از که فهمیده است؟
اولین که این خبر برای من غیر چشتوش بود و من یک نفر از دوشنبه زنگ زد و گفت که همین خیلی معلومات گرفتن در باره عفی من. من خودم باور نکردم و تخمینا بعد نیم ساعت از خانه زنگ زدن از پنجکت و خشتبارا گفتن که علکه در شهر آوازه است که من عفو کردن و نو علکه آمدگی دیدم برای پیشوال و استقبال من.
یعنی شما به تاجیکستان بر میگردید؟
ما یک تیمی داریم که در اونجا همجواران، همراهان و هممندش های من هستند. من باید نظری آنها رو گیرم و بعد مشورت با آنها با یک برنامه مشخص به وطن برگردم.
خب طور احساس می شود شما خوشحال هستید به هر حال از خبری که شنیدید؟
من بران هستم که خودی همین یک جست، خودی همین یک عملی که از طرف دادستانی تاجیکستان گرفته شد، من باور دارم که با مشورت رهبری تاجیکستان خود این یک عمل خوب است. و وقتی که یک نفر به طرف تو دست دراز میکند، بسیار آدمی ابله، بسیار آدمی ناسپاس باید بود که تو دست دراز نکنید.
پس یعنی شما از مبارزه هایی که داشتید احساس پشیمانی نمیکنید، نه؟
هیچگاه. و اگر یک بار دیگر از نو تولد میشدم، باز هم به همین راه میرفتم که 30 سال پیش یا بیشتر از این دادا جان به اون راه قدم زده بود. بله، در این راه برای به من هجوم میکردن، سوءقصد ها تشکیل میکردن، زندان میکردن. ولی همه این را من همچه یک امتحان در راه وطن، امتحان در راه وطنداری میپذیرم.
ببینید به هر حال این عوف است. خب شما که این عوف را پذیرفتید به معنای اون نیست که شما اون مقامات اون عیب های را که به شما گفتن شما اون عیب ها را قبول کردید.
نه هیچگاه. من بزرگ دیگر میگم که من فقط حقیقت را میگفتم. من نه افتمت دارم، نه کلاشنیکوف، نه تنگ، نه توپ، نه یکون نمیدونم رزمنده یا چیزی دیگر. یکونه اسلحه من، این سخنی من بود، این قلمی من بود که من برای وطن اینا صرف میکردم.
خب ببینید به هر حال منتقدان میگویند با نظر داشت انتقادهای شدید شما در حق حزب نهضت اسلامی که البته در تاجیکستان طوری ما میدونیم ممنوع شده و ولی به هر حال جامعه جهانی آن را اعتراف نکرده است، شما به اصطلاح به حکومت تاجیکستان خدمت کردید و این است به قول مکافات شما.
بعضی شخصیت های بانفوذ اون چیزایی که من بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می نوشتم نو گمان میکردن که این سفارش است. خدا شاهد هر کسی که مرا خوب میداند و حتی همون نفرایی که این چیزایی مینویسند میدانند که من در یکون وقت، در یکون لحظه با سفارش نوشتن نمیتونم و هر کسی که نوشته های خاکسارانه مرا خونده باشد احساس میکند که این سطرها فقط از دل میتراوند.
یعنی میتوان گفت که انتقادای شما صرف تصمیم انفرادی شما بود، نه در موافقه با مقامات تاجیکستان.
تماما یک حکمت تاجیکی است. میگن اگر گناه نیابند میگن که دومی سگت کج است. از سال 98 وقتی که بعد اشتی حکمت و نهضت به دوشنبه آمدند، من اولین مقاله بر ضد نهضت همون زمان نوشته بودم که خیلی آشوب برداشته بود با نام ایستگاه آدمان تصادفی. در همونجا چهره اپوزیسیا، چهره نهضت در همونجا نشان داده بودم و بعد آن ده‌ها و صدها مقاله های دیگر نوشتم.
جناب عطاولا، در طول 2 سال شما بر مقابل حکومت تاجیکستان تقریبا چیزی ننوشتید، فقط از نهضت تنقید کردید. سببش چی است؟
من در یکی از مقاله هم گفته بودم که نهضت امروزه این کپی بسیار خیره و کپی بسیار بدی نهضت سابق است و این مثل یک خرسنگ است که پیش راه مبارزه، پیش راه پیشرفت، پیش راه به منزل مراد رسیدنی مخالفت تاجیکستان رو میگیرد.
اما چرا مثلا شما حکومت رو تنقید نکردید؟ یعنی ضعف دیگر نیست در حکومت که باید گفت؟
اونقدر من درباره حکومت گفتم که تمام حزبای تاجیکستان، تمام سیاستمدارای تاجیکستان، تمام مخالفای تاجیکستان نگفتند و گمان میکنم که گفتن هم نمیتوانند. هرچی این روز از زبان همین مخالفت و نامخالفان نو برآمد و دیگر و دیگرش صدا میدهد، تکرار سخنها، تصویرها، آبرزها، گفته ها، کلمه ها، جمله ها، حدیث های من هستند و بس.
یعنی شما تا هنوز مخالفی حکومت تاجیکستان هستید؟ همین تر میشد گفت؟
من همیشه، شاید 40 سال پیش از این گفته بودم که من همیشه در مخالفت بودم، هستم و میمانم. من با آن باور دارم که یکان حکومت نمیتواند یک حکومت ایدئالی باشد. من همیشه اون جایی که مردم زیاد هستند در اونجا پیشروی نمیشد. من همیشه همراهی قسم کمی مردم هستند. مردمی که ناراضی هستند، مردمی که جویا هستند، مردمی که پویا هستند، مردمی که میخوان یک زندگی ارزشمند داشته باشند. اونهایی که گمان میکنن که من گویا یک سودای سیاسی شد، گویا که من تسلیم میشوم، من با اونها یک چی میگویم. من در این زندگی همه چیز را دیدم، همه چیز را. و برای من یگانه ثروت، یگانه دولت همین دو کلمه است، دادا جان عطاگولایف، و یگان ارزش. من این نامه به یگان چی عوض نمی کنم.
خب ببینید اما شما حالا که ما در پیشروی انتخابات به هر حال قرار داریم، شما در باره انتخابات چی نظر دارید؟
من در باره همه انتخابات های تاجیکستان گفته بودم و باز میگویم، در تاجیکستان ایام ما، در تاجیکستان زمان استقلال، یگان انتخابات آزاد و دموکراسی صورت نگرفته است.
اگر برگشتید به تاجیکستان، شما در انتخابات شرکت خواهید کرد یا نه؟
تصمیم آخرین برای بازگشت به وطن من نگرفتم و حتما روزی که ما به یک خلاصه آمدیم، خودتان خوب میدانید که از این خبر همگی درست گذشت، به یک خلاصه میبینیم بعد نظر رو میگیم. ولی من خودم را در نظر ندارم، یکی در امید تیم ما، در کماند ما بسیار شخصیت های ارزنده هستند که میتوانند هم در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و هم در انتخابات پرزیدنتی. چرا نه؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شنونده مجله میمون آزادی هستید. صحبت ما با ژورنالیست دودوجان عطاولا ادامه دارد.
خب ببینید، اگر دو پلی ترازو رو بگیریم، در یک طرفش میستد وطن تاجیکستان، در طرف دیگرش پناهندگی آلمان که شما حالا دارید، پس شما فکر نمیکنید که مثلا اگر بر تاجیکستان برگردید این پناهندگی رو از دست میدهید؟ و مثل خاصیت یورو که البته کمی قضیهش فرق میکرد چون در بررسی بود، اما به هر صورت
ولی میدونم وقتی که من واقعا تصمیم گیرم و به تاجیکستان برگردم، من از همه چیز دست میکشم. برای من تمام ثروت و دولت آلمان، اروپا و هر کشور دیگر برابر یک نان خشک، یک نان قاق، یک پیاله آب چای تاجیکستان لذت ندارد. من در اروپا خودم آشکارا میگویم، در یک زندان اروپایی احساس میکنم. میدونید به زبان روسی هم باشد، یک بار یک چی نوشته بودم که یست پراو برابطه زرادینو، یست پراو امیرد نرادینو. حتی مرد در تاجیکستان، مرد در خانه خود، برای من این هم یکی از آرزوهای من است.
اگر حکومت دعوت کند شامل می شوید با عضویت آن یا خیر، یا رد میکنید؟
گرچنده چنین پیشنهادها هم در زمان قهار محکم و هم در زمان رحمان نبیوف بودن، من یکان بار نپذیرفته بودم. و خوبش به سخنهای تیمور ذوالفقار جواب میدم به شما. وقتی که از تیمور ذوالفقار یک نویسنده خردمند و بزرگ پرسیدن که فکر شما در باره دادا جان چی است، او گفته بود که دادا جان اگر به جنت هم دعوت، در اونجا یک اسیان تشکیل میکنه.
خب ببینید، به هر صورت مخالفانی که در خارج هستند بر این باورند که آف شما و دیگر چهره های مخالفان و منقد حکومت این یک نقشه پیش از انتخاباتی حکومت تاجیکستان است، یعنی با این وسیله میخواهند برای خود آبرو بگیرند. شما به این چی میگید؟
قدری نظر، قدری گفتار هر یک انسان برابر همون دنیای دانش خودش است. بله من تماما ساده لوح نیستم، میدانم که این بازگشت من به سود حکومت است، بازگشت من و دنیا دنیای اینترس است، یعنی دنیای منفعت ها است و طرف دیگر هم میخواد که منفعت خودش داشته باشد. لیکن من بران هستم که حتما باید در تاجیکستان باشیم، زیرا مبارزه بیرون از وطن سودی ندارد. حتی در خیابان‌های دوشنبه، در باغ‌های خوجند، در روستاهای رشت اگر امکان باشد که آدم قدم زند، یک سیاستمدار یا یک ژورنالیست بیشتر درد مردم را درک می‌کند، بیشتر پیام و پیغام‌های خودش را به این مردم می‌رساند. برای همین من باوری دارم که اگر نصیب باشد و من به وطن برگردم، اطمینان دارم که سودی من بیشتر میرسد برای مردم، برای بیداری مردم.
پس نمیخواید یک نشریه تاسیس بدید و به همون موقعی که 27 سال پیش داشتید بازم برگردید و اگر شما میخواید خدمت کنید واقعا؟
ولی اگر من به وطن برگردم، اولین کاری که میکنم میخواهم که هم روزنامه باشد، هم یک تلویزیون باشد و حتما حرکت مردمی وطندارم در صحنه سیاسی تاجیکستان باشد. بدل آزادی روی سیاسکی برای اون بسیار داماد جنتلمن در کار. آزادی قربانی میخواهد. آزادی جانبازی میخواهد. برای همین حتی در بیرون از وطنم و در مسکو هم گفتن آزادی که من چندی سالا در مسکو زندگی داشتم آسان نبود. اما من باوری دارم آدمی که برایش آزادی مقدس است، آدمی که برایش آزادی آیین‌نامه زندگی است، آدمی که برایش آزادی معنی دارد و آدمی که یک بار از چشمه آزادی آب نوشیده است، این چشمه، این آب و این مقدسات را به یگان دولت دنیا، به یگان ثروت دنیا عوض نخواهد کرد.
هر حال ببینید هزارها مهاجر تاجیک حاضر نیستند که به وطن برگردند، چون میگن شرایط خوب نیست در کشور و با این خش و پیوندان آنها اذیت میشوند. در مثال شما هم میتونیم این رو بگیم. پس شما در این باره چی نظر دارید؟
به نظر من یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان امروزه تربیه نسل نورس است، مسئله مکتب و معارف است. این روز وقتی که من با هموطنان خودم وا میخورم و واقعا برای آدم بسیار شرم‌آور است. این گناه این جوانان نیست که آنها دانش قضایی ندارند. این گناه این جوانان نیست که آنها مهاجر میشوند. این گناه این جوانان نیست که آینده درخشان ندارند. این گناه این جوانان نیست که آرزویشان، تمنایشان در روسیه گستربایت یا که در روسیه خانه رو بو، کوچه رو بو، ببخشید حاجت خانه تازه کن باشد. این گناهی تمام جامعه ای ما و پیش از همه حکومت تاجیکستان است، دولت تاجیکستان است و در داخل بودن انمی پیامای به مردم رساندن یکی از وظیفه های مهم است. ولی شهرها را میتوان ساخت. من صورت های دوشنبه میبانم قریب مثل دبی است. رها را میتوان ساخت، قصرها را، کوشکها را میتوان ساخت، اما همه این معنی ندارد وقتی که شهروند همون کشور آزاده، آراسته، طرفراز نباشد.
تشکر. هم صحبت امروزه ما بود ژورنالیست دودو جونی عطاولو. از منشال گلخوجا خداحافظ.
گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ماششتا و کارون ز گل می گذرد، هم سال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. می گذرد موسم گل می گذرد، ماششتا و کاروان ز پل می گذرد، یم سال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران و کار دنیا گذران من نغمه سرای دل عاشق پسران
برنامه خبری رادیو زده خوش اومدید. اینجا استودیوی مرکزی است و من شلوی گلخوجه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. امروز 23 دکبر این موضوع را خواهیم داشت. اوفی دو روزه بانک ملی تاجیکستان برای بازپس گرفتن پولهای باقی مانده در نظام زلاتای کرونا دو روز فرصت میدهد. چهارشنبه علاوه با شاه جایزه به دوشنبه برگشت و برای این پیروزی از مردم تاجیکستان سپاسگزار است.
من از خلقی خودم، خلق عزیز خودم بسیار منادور هستم که مرا بوز دادم و باور کردن.
و از جلجام به کوشونیون تاجران بزرگ جلجام فرصتی داده مقامات را برای کوچیدن به بزرگ نو کم می شمارند.
اگر اجارمون بتیم میریم کار میکنیم، اگر اجارمون نتیم ما پول نداریم برای خریدن.
اونایی که تاریخ زلاتای کرونا پول فرستادن میتوانند در دو روز آینده مبلغ‌هایشان را دست‌ساز کنند. بانک ملی تاجیکستان با نشر یک اعلان گفت نقطه‌های بانکی موظف شدند که 24 و 25 دکبر پول‌های بند مانده مشتریان در این نظام را بازپس بدهند. ده ها شهروند تاجیکستان شکایت دارند که پیش از فعال شدن مرکز پولگذرانی به واسطه زلاتای کرونا پول فرستاده بودند و آن را بازپس گرفتن نمیتوانند. همزمان بانک ملی میگوید یا قطار تشکیلات های قرضی مالیوی هنگام انتقال مبلغ به کشودن صورت حساب بانکی مانع های سنعی و محدودیت های بی‌اساس جاری کردند. بنابراین از آنها تقاضا شده است که انتقال بی‌ممانعت مبلغ ها را تامین نمایند. چند لحظه پیش چهارشنبه علاوه آوازخوان 21 ساله توجیک را با تنتنه در فرودگاه شهر دوشنبه استقبال گرفتند. با او دیروز شو جایزه سنترال ایژیاس گوت تالنت سپریده شد. علاوه امروز در اولین مصاحبه اش با رادیو زودی گفت هیچ تصور نمیکرد که میونی چهار کشوری آسیای مرکزی پیروز می شود. سربینوز روح‌الله و امردین علیموف گزارش می دهند.
چهارشنبه علاوه‌تف آوازخوان 21 ساله تاجیک و برنده آزمونی سنترال ایشنز گوت تالنت روز 23 دکبر از قزاقستان به دوشنبه برگشت. او را در فرودگاه بین المللی پایتخت خبرنگاران و نزدیکان و هوادارانش پیشواز گرفتند.
این آزمون برای من چی داد؟ اما چی داد؟ شورت داد. شورت داد. من از خلق خودم، خلق عزیز خودم بسیار منادور هستم که مرا آواز دادم و باور کردن که باید من همین جایزه رو به دست دارم و این نه تنها غالب من است، غالب همه خلق تاجیک است که برای من و اگر خلق من نمی بود من این به همین روز میسر نمی گشتم و من همه خلق خودم رو دوست می دارم.
این آوازخوانی جوانی تاجیک شام 22 دکبر در موسم اول این آزمون پیروز شد و 10 میلیون تنگه قزاقی برابر با بیش از 26 هزار دلار جایزه اساسی آزمون را صاحب شد. پیروزی او در پی آوازدهی ساکنان منطقه آسیای مرکزی به دست آمد.
من باوری نداشتم که هم خیلی غالب میشم و که نام مرا گرفت من به یعنی همه گپای خودم رو تمام فراموش کردم.
امسال این آزمون در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان و قزاقستان برگزار شد. در کنار علاوه‌تف عضو حکمانی آزمون مذکور از تاجیکستان هنرپیشه معروف علاویدین عبدالله هم قرار داشت.
همو رو دوست داشتن در سیمو یک جوان صاحب استعداد رو دیدن که گوهره که رو دیدن که او نیاز دارد به تربیه و به دستگیری. و
چهارشنبه علاوه‌تف در دور نهایی ترانه‌ای را اول با زبان ایتالیایی و سپس تاجیکی اجرا کرد و این مورد ستایش دوباران و تماشابینان قرار گرفت.
اگر آن ترک شیراز به دست آرد دلی ما را، اگر آن ترک شیراز به دست آرد دلی ما را، ای بخالی دویش بخشم سمرقند و بخارا را.
چهارشنبه پسر اخنظر علاوه‌تف آوازخوان تاجیک است و در شهر خوروغ ولایت بدخشان زاده و در دوشنبه بزرگ شده است. قبلا اشتراکدار آزمون‌های آوازی طلایی و پروین در تاجیکستان بود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روز یک شنبه بعد چند روز اعتراض‌های پای در پای بر ضد قانون نو شهروندی که به گفته منتقدان مخالف پیروان دین اسلام است، طرفداران سروزیر هندوستان گرد همایی دایر نموده از عملکرد خود حمایت کردند.
22 دکبر سروزیر هندوستان نریندرا مودی در گرد همایی ملتگراهای هندی روی صحنه برآمد. در پیام به شرکت کنندگان این چارابینی او تاکید نمود که قانون نو شهروندی مسلمانان را تبعیض نمی کند.
مسلمانانی که در خاک هندوستان به دنیا آمدن و یا اجدادشان فرزند مادر هندوستان می باشند با قانون شهروندی کار ندارند. یگان مسلمان به کدام بازداشتگاه ارسال نشده است و اصلا بازداشتگاه وجود ندارد. خواهران و برادران، این دروغ محض است.
قانون نو برای بعض مهاجران بدون حجت امکانی دریافت شهروندی هندوستان را فراهم می آورد. به این گروه افغانها، بنگلادشیها و پاکستانیهای شامل می باشند که مسلمان نیستند و تا سال 2015 هم وارد خاک هندوستان شدند. منتقدان این قانون را تبعیض عنوان دادند. در اعتراضها بر ضد این قانون که بعد تصویب آن در تاریخ 11 دکبر شروع شدند، بیش از 20 نفر به هلاکت رسیده است. بیش از 1500 اعتراضگر به حبس گرفته شدند و شبکه اینترنت محدود و در بعضی منطقه های هندوستان کاملا قطع شد. روز یکشنبه مخالفین قانون نو شهروندی نیز در پایتخت هندوستان دهلی نو و ولایت اترپردیش جمع شدند. با گفتی آنها این قانون ضربه به ساخت دنیوی هندوستان است، زیرا دین را برای دسترسی به شهروندی این کشور آزمایش می کند.
این مبارزه شخصی برای کدام فرد مشخص نیست. این مبارزه برای هندوستان، برای دموکراسی است. ما اصولا برای دموکراسی مبارزه میبریم.
اعتراض‌های اخیر بزرگترین چالش به حکومت بیش از 5 ساله نریندرا مودی ارزیابی میشود.
برنامه رو ادامه میدیم. کوربرانی آزادی ویدیو به عنوانی مو از طرفشان نوار فرستادند. به قول مؤلفی ویدیو، آنها در دهه آبی جومک برای جنازه کردن میت جنازه خانه ندارند. به همین خاطر مجبورند این مراسم را در هوای سرد بیرون انجام بدهند. این هم در حالی است که به قول مصاحبه مو در این دهه صدها خانواده به سر میبرند.
همین جنازه خانه منه. کوچه باشه دوست. یعنی هوا خنوق منه.
بینندگان عزیز، اگر شما نیز مشکلات و گفتنی دارید در ویدیو ثبت کنید و همین گونه همرو با شرح مطلب به عنوانی رادیو آزادی بفرستید. برنامه رو ادامه میدهم. صدها تاجر کلانترین بازار مسئله شهر دوشنبه جلجم کمتر از یک ماه برای خالی کردن دکانهایشان در این مکان را دارند. مقامات شهرداری صاحب کوران را به فروشگاه زمانوی دعوت میکنند که در کناره شمالی پایتخت بنیاد گردیده است. اکثریت تاجران بر این باورند که کوچ دادن بازار به منطقه نسبتا دورتر به کار و درآمدشان بی تاثیر نمیماند. آنها میخواهند برایشان حداقل امتیاز داده شود.
ماموریت بازار جلجم به تاجران یک ماه مهلت داده است که دکانهای خود را خالی کنند. تاجران این فرصت را برای جابجا شدن در بازارهای دیگر خیلی کم می دانند. مسئولان به تاجران پیشنهاد کردند که در مرکز نوی سودای کشانیان جایگیر شوند.
پیشکی خبر می کردن با خوبتر بود. خیلی می گیریم جمع میکنه میریم. بازار اینا.
خبر کردن.
خبر کرده گیردن پیشکی هم خبر می کردن فقط. خیلی معلوم نبود، خیلی نبود معلوم شد.
در جای نبود چقدر جا گرفتیم و چیزم شرایط دارد؟
فعلا شرایطاشون نمیدونیم. خیلی میگن که جای خوب های نمیدونیم.
در ماموریت بازار جلجم نیز تصدیق کردن که تا 15 ینوار سال آینده تاجران باید به مرکز سودای کشانیان بازار نوی مساله ساختمانی در قسمت شمالی دوشنبه روند. تاجران میگویند برای ترک بازار فرصتی کم پیش بینی شده است و هم در برای شرط و شرایط کاری در بازار نو معلوماتی بیشتر ندارند.
چقدر جا گرفتید؟
یه مگازین 6 بچ 4
در جای نو؟
در جای نو ما شفیر سودا میکنیم. خلق فهمونن در تلویزیون برامد کنن که بازار نو شده است که خلق همجا رو کنن باز ایش که نمیدونن بازار در جای میبینن که محکم کردن تومو رفتن باید همه رو فهمونن کنن.
مرکز سودای کشونیان در 13 گکتر زمین در خیابان حافظ شیرازی شهر دوشنبه واقع است. در سندهای رسمی که دسترس رادیویی آزاد شدند، مالک مرکز سودای کشونیان شرکت فراز ثبت شده است. بنیادگذار شرکت فراز شمس‌الله صاحبوف داماد پرزیدنت تاجیکستان است. بعضی از سوداگران درخواست دارند که مسئولان بازار نو تا یک مدت به آنها در پرداخت پول اجاره و انداز امتیاز دهند.
اگر اجارمون بتیم میریم کار میکنیم، اگر اجارمون نتیم ما پول نداریم برای خریدن، مبلغ نداریم که مثال بخریم او را. دفعه دیدیم شوخ شروع فسان کده گیا نقص کده گیا شرط شروعش همش نقصه آزوده شد حوزه بنا مخور شده نکیم بزرگ.
محمد دولتشایب رئیس مرکز سودای کشانیان که نخواست در نزد میکروفون صحبت کند گفت هر تاجری که در بازار نو کار را آغاز میکند همچون امتیاز تا 3 ماه از پرداخت مبلغ اجاره دکانها آزاد است. بازار جلجم در مساحت 7 گکتر یکی از بزرگترین فروشگاه های مواد ساختمانی در دوشنبه است. در این بازار تقریبا 3000 کس کار میکنند.
ساکنان نویای ووسی را تصمیم تخریب ورزشگاه مرکزی نگران کرده است. آنها میگویند با ویران کردن ورزشگاه هزارها نفر از مکان تمرین محروم میشوند. ورزشگاه مرکزی فعلی 5 سال پیش بنیاد شده و به قول ساکنان در ساختمانش زیاد محنت کردند. حالا آنها نمیخواهند مکان تمرین و برگزاری جشنها به باغ تبدیل داده شود. گزارش محمود جان رحمت زاده را کیو مرسیاتو پیشنهاد میکند.
ورزشگاه مرکزی در ناحیه واسه را در نزدیکترین فرصت تخریب خواهند کرد. مقامات حکومت ناحیه واسه سبب تخریب کردن این ورزشگاه را بنیاد باغ استراحتی در جای این ورزشگاه توضیح دادند. این تصمیم ساکنان خصوصا ورزشگران را نگران کرده است که دوستداران ورزش از یگانه جای تمرین محروم خواهند شد.
اینا نگو کمجر چخیر سنین اینو زنین که ایجا ای سول 73 در همیجا ما اونا بود اینا اونجا تاون اساسا میمون شاو خونه میکم از سدیون امید دادم در پشتوم چیم چیندگی سدیون سوس کردگی این بوزی مرده کماد است ما سدیون هم میگیرم پرک میکنم بابا چه پرک همه ای
ورزشگاه مرکزی واسه سالهای 70 در مساحت 3 گکتر بنیاد شده است. مکانی اساسی برگزار کردن معرکه های ورزشی و فرهنگی است. ساکنان میگن در پشت ورزشگاه 5 گکتر زمین است، اما چرا میخواهند ورزشگاه را به باغ تبدیل دهند؟
استادیونی که 50 سال در اینجا وجود دارد پلان کندن شد. آیا در مدت 3 سال 2 سال 5 سال شما رئیس نایه شده همین خیلی استادیون ساخته میتونید؟ میتونید شما یکون چه ساخته نمیتونید؟
بعد از تخریب ورزشگاه مرکزی به نام تشا اسماعیلوف ساکنان 20000 نفری دیگر جای برای تمرین نخواهند داشت.
سر در اینجا زیاده از 100 نفر آدمان کلانسول تا خوانندگان مکتب آمده به ورزش بدن مشغول می شوند. من طرفدار باغ هستم، لیکن از باغ با مهمتر ورزشگاه است. من هم ورزشگاه همون باغی بودگی رو آورده به یک ترتیب در آورند با یک نمونوی کند برای ما کافی است. حالا که 3 طرفش محکم هیچ کس رفتن نمیتواند.
3 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه واسه از سال 2017 باز در مساحت 14 گکتر بنیاد ورزشگاه بزرگ ادامه دارد. بودجه بنیاد این ورزشگاه 48 میلیون سومانی است و برای 30000 نفر پیش بینی شده است. ساکنان بر اینند که ورزشگاه نو خوب است، اما در مسافه دور از مرکز ناحیه جایگیر است و باور دارند که برای همه دسترس نخواهد بود.
با تشکر با یک و یک شما بینندگان عزیز که تا این ثانیه همو را تماشا کردید. برنامه خبری رو برای امروز انجام میدیم. خبرهای روز رو در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا نخست نویدی بامدادی تقدیم شما عزیزان میگردد. من همه شما را منتظر میمونم تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. دادستانی عربستان سعودی گفت که در رابطه با کشتار سال گذشته ژورنالیست جمال خاشقجی 5 نفر به مرگ محکوم شدند. دادستانی سعودی اینچنین روز 23 دکبر اعلان کرد که بر اساس قضیه پرسر و صدای قتل ژورنالیست 3 نفر دیگر در مجموع به 24 سال زندان محکوم شدند. خاشقجی یک ساکن ایالات متحده آمریکا بود و برای نشریه با نفوذ واشنگتن پست کار میکرد. او اکتبر سال 2018 در اداره کنسولگری سعودی در استانبول کشته شد. خدمات اکتشافی ایالات متحده آمریکا به نتیجه آمد که امر کشتار ژورنالیست را محمد بن سلمان، شاهزاده سعودی که عملاً رهبر این کشور می باشد، صادر کرده است. مقامات در ریاض گناه را به گردن خادمان امنیتی واگذار کردند. دادستانی اینچنین روز 23 دکبر اعلان کرد که سابق مشاور ارشد شاهزاده سعودی سعود القحطانی به کشتار رابطه ندارد، ولی در خلاصه های تفتیشات ایالات متحده آمریکا القحطانی برای شرکت در عملیات کشتار خاشقجی مورد تحریم قرار گرفته است. مرافعی گمانبران کشتار خاشقجی در ریاض در شرایط مخفی صورت گرفت. خاشقجی را بار آخر 2 اکتبر سال 2018 در داخل کنسولگری سعودی در استانبول دیدند. او برای دریافت سندهای ضروری به هدف ازدواج با این ساختار دیپلماتی وارد شده بود. بر اساس گزارش ها بعد کشته شدن جسد او پارا پارا شده از داخل بینای کنسولگری بیرون برده شد و دیگر هیچگاه پیدا نگشت. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 23 دکبر در مراسم افتتاحی راه آهن در پل پیوست کننده روسیه با نیم جزیره اشغال شده قرم اشتراک کرد. کیف، ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا ساختمان این پل را همچون نقض کننده استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین محکوم کرده، غرب شرکت‌های ساختمانی را که در بنیاد این طرح اشتراک کردند تحریم کرد. پوتین در مراسم افتتاحی پلی که 19 کیلومتر درازی دارد گفت:
Вы своей работой, своим талантом.
شما با کار و استعداد خود با دلگرمی و سرسپردگیتان ثابت کردید که روسیه توان اجرای چنین طرح‌های سطح جهانی را دارد. این یک پل عظیم‌ترین نه تنها در روسیه بلکه در تمام اروپا است.
ماه نوامبر شرکت خصوصی راهی آهنی گراند سرویس اکسپرس اعلان کرد که نخستین قطار از شهر سن پترزبورگ به سواستوپل 23 دکبر حرکت میکند و فاصله 2741 کیلومتر راه را در 43.5 ساعت طی خواهد کرد. قرار است 24 دکبر قطار از مسکو به سیمفروپل حرکت کند و این راه 33 ساعت و 2009 کیلومتر را در بر خواهد گرفت. طرح ساختمان پل که آن را طولانی ترین در اروپا مینامند 3.7 میلیارد دلار ارزش دارد. جنگ لفظی میان پولشا و روسیه در مسئله اینکه کدام جانب در شروع جنگ دوم جهان گناهکار است و تاریخ را تحریف میکند دوباره اوج گرفته است. روز 21 دکبر وزارت امور خارجه پولشا گفت ما اظهارات نمایندگان فدراسیون روسیه از جمله پرزیدنت ولادیمیر پوتین را درباره سبب های جریان جنگ دوم جهان که حوادث را تحریف میکند با نگرانی و ناباوری قبول کردیم. ورشو و مسکو را در احیای تبلیغات استالینیستی و خراب کردن تلاش های برقراری مناسبت ها که در عهد میخائیل گرباچوف و بوریس یلتسین شروع شده بود گناهکار کرد. آژانس روسی تاس در نقل قبل از ماریا زخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز 22 دکبر گفت این ورشو است که از راه اظهارات خشین و خراب کردن مجسمه های مبارزان ضد فاشیسم مناسبت ها را به هم میزند. مسکو اینچنین پولشا را در آن متهم کرد که یک جانبدار فعال جاری کردن تحریم های اروپایی نسبت روسیه در پی اشغال نیمچه‌ذره قرم و شروع جنگ ها در اوکراین بود. اخیرا بروسل تحریم ها را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. روسیه سال 2014 نیمچه‌ذره قرم را اشغال و از جنگجویان جدایی طلب در شرق اوکراین پشتیبانی کرد. مسکو و ورشو از هفته گذشته دوباره به اختلاف‌های لفظی گذشته پوتین قدرت‌های غربی و پولشا را در آن متهم کرد که در آستانه حمله فاشیستان نازی در سال 1939 با حکومت گیتلر چندین سازشنامه امضا کردند. بسیار مورخان پولشا را یک قربانی عظیم‌ترین جنگ دوم جهان ارزیابی می‌کنند و می‌گویند در این کشور 6 میلیون نفر کشته شدند که 17% اهالی پولشا را تشکیل می‌دادند. انتظار می‌رود اشرف غنی برنده دور دوم انتخابات پرزیدنتی افغانستان اعلام شود. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در نشست مطبوعاتی روز 22 دسامبر در شهر کابل اعلان کرد که تا امروز 50.6% آوازهای رای دهندگان حساب شده است. اعلان نتیجه های انتخابات 28 سپتامبر تا حال چندین بار با اتهامات مربوط به مشکل فنی و هم دستکاری نتیجه ها به عقب افتاده است. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا نتیجه های مقدماتی انتخابات را استقبال کردند. در حالی که سخنگوی غنی خلاصه های کمیسیون انتخاباتی را استقبال کرد، سخنگوی عبدالله گفت که این نتیجه ها را قبول ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان در انتخابات پارلمانی این کشور برنده اعلان شد، در حالی که ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفتند آوازدهی با قانون شکنی های جدی گذشت. این زمان ناظران بین المللی می گویند که نسبت به صدای مستقل تحمل پذیری احساس شده است. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا می گویم. بعد 3 سالی در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان پیروز شدن شوکت میرزیایف، روز 22 دکبر امسال در این کشور نخستین انتخابات پارلمانی برپا شد. میرزیایف زمان سر قدرت آمدنش در سال 2016 وعده داد که دست به اصلاحات می زند. راه میرزیایف به قدرت بعد آن باز شد که ماه سپتامبر سال 2016 در پی بیماری پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف درگذشت. کریموف تقریبا 3 دهه ساله با پنجه های آهنینش این کشور سرجمعیت آسیای مرکزی را رهبری میکرد و سازمان های حامی حقوق بشر پیوسته او را در سرکوب آزادی ها انتقاد میکردند. انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در ازبکستان زیر شعار ازبکستان نو انتخابات نو برگزار شد. همه 5 حزب اشتراکدار انتخابات در ازبکستان پشتیبانی خود را از میرزیایف بیان کردند. بنا به نتیجه های ابتدایی آوازدهی که روز 23 دکبر اعلان شد، حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان 43 کرسی مجلس عبارت از 150 کرسی را در عالی مجلس یا پلاته پایانی پارلمان این کشور به خود اختصاص داده است. بعد این با 35 کرسی ملی تکلنش یا احیای ملی برنده شده است. در جای سوم با 21 کرسی حزب عدالت یا حزب سوسیال دموکرات قرار دارد. کمیسیون مرکزی انتخابات ها گفت که در انتخابات 70% مردم قابل رای اشتراک کردند، در حالی که برای برگزار شده اعلان شدن انتخابات شرکت 33% مردم کافی است. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا که جریان آوازدهی را در انتخابات مشاهده کردند میگویند که در آوازدهی بعضی پیشروی ها بود، ولی کمبودها یا قانون شکنی ها نیز کم نبود. گیورگی سرتل پرزیدنت مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفت
انتخابات بر اساس قانون‌های پیشرفته در شرایط تحمل پذیری صداهای مستقل برگزار شد، ولی همانا احترام پوره را به مقررات روز انتخابات به نمایش نگذاشت. حزب‌های رقابت کرده برنامه‌های سیاسی خود و مطبوعات مناظره‌های انتخاباتی نامزدها را نمایش دادند و اولین بار اکثر این بحث‌ها به طور زنده در تلویزیون پخش شد. با این وجود مقررات مربوط به مناظره یا بحث ها خیلی محدود کننده هستند و امکانات های سیاسی محدود باقی میمانند.
به گفته رهبری هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا، از نظر آنها در جریان آوازدهی قانون شکنی های زیاد و جدی ثبت شده است که در میان آنها آوازدهی به جای دیگران و مشکل حساب آوازها هم دیده شده است. در بهای ناظران اتحاد دولت‌های مستقل گفته شد که در جریان آوازدهی قانون شکنی های خرده ثبت شده بود، ولی تاکید گردید که این حالت‌ها به نتیجه های کلی آوازدهی تأثیر ندارد. در این باره روز 23 دکبر رئیس هیئت ناظران انتخاباتی اتحاد دولت‌های مستقل خبر داد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده.تیجه یا آزاده.org.
صدها نفر هوادار امروز در فرودگاه بین المللی دوشنبه چهارشنبه الوواتوف آوازخوان 21 ساله تاجیک را که برنده آزمون Central Asians Got Talent شد استقبال گرفتند. مراسمی که معمولا در تاجیکستان به پیشوازی ورزشگران آراسته می شود، اما بار اول از یک آوازخوان جوان در برابر پیوندان و هواداران شماره زیادی خبرنگاران و مقامداران تاجیک خوش استقبال کردند. چهارشنبه الوواتوف بعد غالبیت در این آزمون روز 23 دکبر از قزاقستان به دوشنبه برگشت. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوزی روحلو ایروا میکنم. چهارشنبه الوواتوف هنگام بیرون شدن از فرودگاه و در اولین مصاحبهش با رادیوی آزادی گفت شهرتی که این آزمون برایش داد غیر انتظار بود.
من باوری نداشتم که هم خیلی غلوب میشم و که نوم ما رو گرفت من گپای خودم رو تمام فراموش کردم. دیگر نمیدونم چی گفتم موزی در یادم نیست.
الوواتوف گفت هرچند شرکتش در چنین یک آزمون بین المللی بار اول بود ولی هیچ تصور نمیکرد که از میان 12 هنرمندی دور نهایی آزمون سازواری جایزه اساسی میشود و هم هنرش مورد استقبال 10 میلیون ساکن منطقه آسیای مرکزی میگردد. این جایزه 10 میلیون تنگه قزاقی برابر به بیش از 26 هزار دلار است و چهارشنبه الوواتوف میخواهد از جایزه پولی که به دست آورد برای هوادارانش یک تحفه ناگهانی یا سورپرایز کند. او گفت روزهای نزدیک این را خودی مخلصانش خواهند شنید.
من علاقه میدونم که چیکار میکنم و ممکن بعد از یک چند روز مردم میدونند که من با این جایزه چیکار میکنم.
چهارشنبه گفت هنوز پدر و مادرش را ندیده است و زیاد میخواهد این خرسندی را با آنها قسمت کند و این لحظه را به صبرانه انتظار است. این آوازخوان جوان تاجیک شام 22 دکبر در مراسم اول این آزمون پیروز شد. پیروزی او در پی آوازدهی ساکنان منطقه آسیای مرکزی به دست آمد. چهارشنبه الوواتوف در دور نهایی ترانه را اول با زبان ایتالیایی و سپس توجیکی اجرا کرد. وی در دورهای گذشته ترانه اگر آن ترک شیرازی دلیر نظروف و اکرمجان مبارک شاه را خوانده مورد ستایش داوران و تماشابینان قرار گرفته بود. همراه با چهارشنبه الوواتوف عضو حکمان آزمون مذکور از تاجیکستان هنرپیشه معروف الاویدین عبداللهیف هم به دوشنبه برگشت. عبداللهیف در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی چهارشنبه به نیم فینال راه یافت کوشش کرد به باوری داوران سزاوار شود. به جانبداری او نه تنها تاجیکستانیان آواز دادند بلکه از قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان نیز آوازی زیاد گرفت.
میدونید شاید این کس هم باشد یکی طبیعت هم باشد من بسیار آدمی احساسی هستم و نمیتونم احساسم رو مثلا خاموش کنم، هیجان رو خاموش کنم که مثلا من بگم که بله بله از ما هست مثلا بعضی وقت چون نقش باشد میتونم فارغ کنم که در آنجا من نتوانستم. من شاید یک و نیم متر از جا پریدم و جهیدم و آغوش کردم و بوسه کردم و فریاد کردم که آفرین بهترین است و سزاوار است در حقیقت.
در شبکه‌های اجتماعی آزمون رو خیلی از نزدیک پیگیری می‌کردند و غالبیت چهارشنبه الوواتوف هم محض در اینترنت زیاد ستایش شد. برخی هم گفتند مقامات باید از ورزشگران و هنرمندان پشتیبانی مالی داشته باشد. چهارشنبه پسری اقنظر الوواتوف آوازخوان تاجیک است. وی در شهر خوروغ ولایت بدخشان زاده و در دوشنبه بزرگ شده است. چهارشنبه دانشجوی سال 3 دانشگاه صاحبکاری و خدمت تاجیکستان است. او پسری یگانه خانواده بوده، یک خواهر دارد. قبلا اشتراکدار آزمون آوازی تیلویی و پروین در تاجیکستان بود. آزمون بین المللی گوت تالنت در 10 کشور دنیا برگزار شده است. امسال این آزمون در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان و قزاقستان برگزار شد. در این آزمون از 4 کشور دو طالبان زیاد اشتراک کرده، هنر و توانایی خود را به نمایش گذاشتند. از تاجیکستان در این آزمون افرادی الوهیده و اینچنین گروهی رقصی پریده اشتراک کردند.